عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی.
جلسه صدوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. مجسم میلاد مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام، همچنین ولادت حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه الصلاه و السلام و ولادت امام سجاد علیه الصلاه و السلام، ان شاء الله بر همگی مبارک باشه و خداوند عیدی ما رو امضای فرج فرزندشون قرار بده ان شاء الله. و انشاءالله در یک همچو شبی با معرفت بین الحرمین با هم دیگه جلسه داشته باشیم انشاءالله. اون دیگه یه لذت دیگه ای پیدا میکنه و یه ارزش خاص خودش رو خواهد داشت. خب بحث چون در رابطه با مرگ و قیامت بود، من اجازه میخوام که همون رو باز ادامه بدیم، ولی با شعری که منسوب به امام حسین علیه السلام و اونم در همین رابطه است، اینو آغاز کلام قرار بدم، بحث قرآنیمون رو در رابطه با قیامت با هم پی بگیریم. این اشعار منسوب به امام حسینه که فرمودن: یا من به دنیا هش تقل قد غره طول العمل، والموت یأتی بقتتن والقبر صندوق العمل. یا من به دنیا هش تقل، ای کسی که به دنیای خودت مشغول شده ای، مشغله و سرگرمی و تلاش روزمره در رابطه با دنیاست. خب البته مشغله دنیوی در حد مشغله دنیوی در چه صورتی بده؟ قد غره طول العمل، عمل با الف، آرزوها، امیال، خواسته های دنیوی اونقدر او رو به خودش مشغول کنه که در واقع از قیامت غافل بشه. اینجور مشغله بله غلط، اینجور سرگرم شدن نارواست. حالا بحث قرآنی رو با هم خواهیم داشت. یا من به دنیا هش تقل قد غره طول العمل والموت یأتی بقتتن، مرگ ناگهانی میرسه، برای هیچ که خبر نمیکنه. نه سن در او مدخلیت داره، نه مکان مدخلیت داره، نه زمان مدخلیت داره. بگیم مثلا بناس از این سن به بعد مرگ بیاد، خب حالا تا این سن هیچ دلیل، قراره در این مکان نباشه، در اون مکان باشه، ما هم چیزی نداریم. قراره در این زمان نباشه، نه، هر آنی احتمال این که مرگ هر کسی برسه هست. هیچ حسابی هم نمیشه براش باز کرد. ما اگر الان صحبت رو با هم شروع میکنیم، علی القاعده یه ساعت کمی بیشتر کمتر قرار با هم بحث بکنیم، هیچ دلیلی نداره تا آخر این یک ساعت که بناس با هم حرف بزنیم آیا مقدر من زنده باشم یا بناس مرگ برسه و عمر قطع بشه. آقا من که دارم صحبت میکنم. باش صحبت کن. چه دلیلی داره که مرگ موقع صحبت نرسه؟ چه دلیلی داره مرگ تو خواب نیاد؟ مرگ هیچ، والموت یأتی بقتتن، مرگ ناگهانی میاد. هیچ حساب و کتابی ما برای خودمون باز کنیم بگیم فعلا بنا نیست ما بمیریم، ما نداریم. والقبر صندوق العمل، همون که ما به فارسی میگیم صندوق، در عربی صندوق. القبر صندوق العمل، عمل دومی با عینه عمل. شما هر چرا در این دنیا داشته باشید باید بگذارید برید، فقط عمل با شما میاد. لذا در روایت داریم که انسان در موقع مردن با زبان حال به ثروتش، به مکنتش، به پستش، به مقامش، به خانوادهش، به دوستانش، به اطرافیانش با زبان حال داره میگه که من دارم میرم، چی کار برای من میکنید؟ همه با زبان حال به او جواب میدن و او در موقع مرگ متوجه میشه، یعنی کاری از دست ما ساخته نیست. نهایتش غسلت میدیم، کفنت میکنیم، دفن میکنیم، تشییع میکنیم، نهایتش گاهی سر قبرت بیایم، گاهی بیادت بیافتیم، گاهی برات فاتحه‌ای بخونیم، یا حالا خیلی وفادار باشیم، گاهی خیرات و مبراتی به نیتت انجام بدیم. ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم. بعد نگاه میکنه به عملش، میگه هر جا بری با تو هستم، در موقع غسل دادن من با تو هستم، در موقع کفن کردن با تو هستم، در موقع دفن شدن با تو هستم، توی عالم برزخ با تو هستم، روز قیامت با تو هستم، والقبر صندوق العمل. خب این عبارت امام حسین علیه السلام در رابطه مرگ و زندگی، یه نکتش این بود که یا من به دنیا هشتغل قد غره طول العمل، آرزوها و آمال ممکنه تو دنیا ما رو انقدر به خودش مشغول کنه که یادمون بره که بابا دنیا هدف نیست، دنیا گذرگاهه، هدف اصلی و حیات واقعی عالم آخرت. روایاتی رو در این رابطه با هم دیگه بحث کردیم، حالا با توجه به این روایتی هم که امروز به مناسبت میلاد امام حسین، این اشعاری که منسوب به حضرت ما با هم خوندیم، اجازه بدید آیه شماره 73 سوره مبارکه انعام رو با هم دیگه در این رابطه پی بگیریم. و هو الذی خلق السماوات والارض. عنایت دارید، قبلا هم این بحث شد، مفسرین بزرگ هم به این مطلب اشاره کردن. ما وقتی سخن از خلقت آسمان و زمین میگیم، باید قرینه داشته باشیم که منظور واقعا آسمان و زمینه. اگر قرینه ای نداشتیم که منظور فقط آسمان و زمینه، کنایه از کل هستیه. اینجا قرینه ای برای اون نداریم، لذا کنایه از عالم هستی است، آفرینش. و هو الذی، اوست اون خدایی که خلق السماوات والارض، آسمان ها را آفرید، زمین را آفرید، یعنی هستی را، این عالم را، این نظام را، این دنیا را که ما میایم تو این عالم تا بخوایم این مرحله را پشت سر بگذاریم. بلحق، این کلمه بلحق اینجا یعنی چی؟ بنایت کنید. هو الذی خلق السماوات والارض بلحق. برای اینکه این کلمه بلحق معلوم بشه، من فعلا هیچی نمیگم، از چند جای قرآن شاهد میارم. با توجه به اون آیات قرآن کریم، خلقت آسمان و زمین یعنی آفرینش هستی و بودن ما در این عالم. خب خداوند اگه آسمان قرار نمیداد، اگه زمین قرار نمیداد، اگه حیوانات رو نمی آفرید، اگه گیاهان رو نمی آفرید، اگر آب و خورشید نبود، اگه امکان زندگی انسان در این نشأه نبود، همه اینها قرار داده شد تا نشأه و هستی این حالت رو پیدا کنه که ما در این دنیا قرار بگیریم. اما فرمود این حقه، نقطه مقابل حق باطله. منظور از این حق یعنی چی؟ بهتر از خود قرآن استفاده کنیم. سوره مبارکه ابراهیم آیه شماره 19، الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق. اونجا فرمود اوست خدایی که آسمانها و زمین را یعنی هستی را آفریده به حق. حالا یعنی چی بمانه؟ اینجا می فرماد علم تره، نمی بینید؟ یعنی شما واقعا با دقت، این دیدن دیدن چشم سرک نیست، شما حق بودن خلقت آسمان و زمین یعنی آفرینش رو بخواید ببینید، یعنی دیدن چشم دل و فهم. این که میگم شما راجب این مسئله چه میبینید، چه نظر میدید، چه نظر میدید، چه نگاهی به این مسئله دارید، یعنی فکرتون، بینشتون، بینشتون، نه دید ظاهریتون. علم تر، شما نمیبینید، یعنی متوجه این قضیه نشدید، ان الله خلق السماوات والارض بالحق، که آفرینش هستی حق است. خب اینجا باز توضیح نداد حق یعنی چی، فقط میگه شما متوجه نمیشید که حقه. ببینیم جای دیگه قرآن حق بودن رو باز برای ما باز میکنه یا نه. سوره مبارکه نحل آیه شماره 3، خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون. اینجا یه چیزی رو به آخر آیه اضافه کرد، یه کمی ذهن و متوجه یه مطالبی میکنه. خلق السماوات والارض، آفرید آسمان ها را و زمین را، یعنی هستی را، بالحق. همون کلمه قید حق رو اینجا ما آورد، اما بعدش میفرماد تعالی اما یشرکون، از اون چه که به او شرک ورزیده بشه او بالاتر از اینه. یه کمی میشه به ذهن بیاد، حالا ببینم جای دیگه قرآن بازتر میگه یا نه، با هم میبینیم. اینجا حق رو بخوایم به این معیار بگیریم با تعالی اما یشرکون، یعنی یه حساب و کتابی داره که همه در این عالم هستی متوجه توحید در عبادت و توحید در ربوبیت بشن. حق این است که تمام این عالم آفریده شده تا ما بندگی حضرت حق را بکنیم، به نتیجه اون بندگی برسیم. اگر کسی شرک در عبادت پیدا کرد، شرک در ربوبیت پیدا کرد، این حق بودن آفرینش رو نفهمیده. پس اینجا اگر به این معنی بگیریم، این حق یعنی یه حساب کتابی داره. فعلا در بس میگم. باز از جای دیگه قرآن شاهد بیارم. سوره مبارکه عنکبوت آیه شماره 44، خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآیه للمؤمنین، آسمان ها و زمین را، هستی را آفرید به حق. ان في ذلك، در این آفرینش حق نشانه هاست برای مؤمنین. اون آیتی که مؤمن باید اون رو آیه بدانه چیه؟ آیه بودن. شما مؤمن کسی است که در نگرش به هستی متوجه حقیقت خالقیت حق و آثار حق بودن و اینکه اون خالق برای چی اینا را آفریده. اینو ما فعلا به صورت فهمی از آیه در میاریم، ولی در آیات دیگه تصریح میشه. من این مقدمات رو میچینم تا به صراحت آیه برسم. سوره مبارکه زمر آیه 5 میفرماید که خلق السماوات والارض بالحق یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل و سخر الشمس والقمر کلون یجری لعجل مسمى الا هو العزیز القفار. آخر آیه عنوان عزیز بودن و قفار بودن. عزیز با قسمت قبلی آیه معلومه، خب اوست که آسمان رو خلق کرده، زمین رو خلق کرده، هستی رو آفریده، شب و روز رو در هم پیچیده، نظامی قرار داده شب پیدا بشه، روز پیدا بشه، که این هستی حساب و کتابی داره. او عزیزه، عزیز یعنی قدرتمند، شکست ناپذیر، خب معلوم. اما قفار اینجا برای چی گفته؟ شما میدونید هر صفتی از صفات ذات اقدس الهی که در آخر آیه میاد، که معمولا هم دو صفتی میاد و به همین دلیل هم وقتی ما قرآن میخونه شیعه آخرش میگه صدق الله العلی العظیم، دو صفتی میگه، که این عنوان تو آیت الکرسی هم اومده و اهل سنت فقط عظیم رو میگن، خیال میکنن اینجا علی منظور حضرت امیره، رو دشمنی واسط امیر اینجا علی رو هست. اصلا قرآن کریم همیشه آخر وقتی برای ذات اقدس الهی صفت میاره، دو صفتی میاره. خب این دو صفت باید با مناسبت با بحث آیه داشته باشه. خب عزیز در اینجا معلومه، غفار چرا؟ پس معلوم میشه حق این است، شما باید در نظام آفرینش یه حساب و کتابی داره. حساب کتاب اینه که بندگی خدا رو بکنید در راستای اون هدف، و این خدا قدرتی دارد شکست ناپذیر، شما بندگی رو نکنید او شکست نمیخوره. البته او بخشنده هم هست، اگر اشتباه کردید، هدف رو نشناختید، در راستای هدفی که خدا آفرینش رو قرار داده حرکت نکردید، توبه کنید، خدا میامرزه. از خدا طلب مغفرت بکنید که خداوند شما رو بیامرزه. در سوره جاسیه آیه شماره 22 اینجا حالا روشن میشه. و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. این مقدمات چیدم تا به این آیه برسم. پس حق چیه؟ چون حق از نظر کلمه فعلا معنی بکنیم، حق به معنی نقطه مقابل باطل، گاهی باطل خلاف واقع. مثلا الان اگر بیرون از فضای حسینیه هوا آفتابی یا صافه، من بگم برف میبارد، این باطله چون خلاف واقع، واقع که این نیست. حق اینه که بگم هوا صافه، هوا آفتابی، پس مطابق واقع. خلق السماوات والارض بالحق مطابق چی؟ اینجا پس نمیتونه معنی این باشه. معنی دیگه حق چیه؟ ثابت در مقابل متغیر. به این جهت به خداوند میگن حق. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خدا حق است، یعنی ثابت لا یتغیره. غیر خدا اون که نمرده است و نمیرد تویی، وان که تغییر نپذیرد تویی. خدا ثابت لا یتغیره. پس اینجام خلق السماوات والارض بالحق، یعنی آسمان و زمین، هستی رو آفرید ثابت لا یتغیر، اینم که معنی نمیده. معنی دیگر حق در مقابل باطل، باطل یعنی بی حساب و کتاب، بی هدف، بی منظور. حق نقطه مقابلش یعنی حساب تو کاره. آسمان و زمین یعنی هستی رو آفرید، یه حسابی داره، یه هدفی. هدف چیه؟ اینجا الان روشن میکنه. پس اون مقدماتی که چیدیم با اون چند آیه به این آیه میرسیم. آیه 22 سوره مبارکه جاسیه فرمود و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. یعنی اون چنان آفرینش و هستی حساب داره، باطل نیست، که هر نفسی هر چی انجام داده جزاشو میبینه. پس نقطه مقابل حق باطل چی میشه؟ اگر هر کسی هر کاری کرد به جزای اعمالش نرسید، این باطله. هستی اینجوری نیست. اگر کوچکترین کاری در این عالم صورت بپذیره، این نتیجه داره. لذا یه بار شاید عرض کردم در محضر یک بزرگی بودم، تابستان بود، از منزلشون خارج شدیم بیایم جایی بریم. پیرمرد 80 ساله بود، تو کوچه پاش خورد به یه پوست خربوزه چیزی، سر خورد افتاد پایین. من خم شدم دست ایشونو بگیرم. پیرمرد 80 ساله، نگران شدم نکنه الان لگن شکست، نکنه مشکل استخونی پیدا کردم، بلند نمیشه. خیلی هول کردم، گفتم چیزی شده استاد؟ گفت نه، دارم فکر میکنم. گفتم به چی؟ گفت چه کار کردم که میخورم زمین؟ این بالحق یعنی این، همه چی حساب داره. من چه کار کردم امرو خوردم زمین؟ یکی از دوستان خوب من که الان حیاتم داره و توی عالم معنا کار کرده، یه سفریم دو سفرم مکه من توفیق داشتم در خدمتشون باشم، ایشون برای من نقل کرد که شاید برای دوستان یه وقتی گفته باشم، خلق السماوات والارض بالحق، همه چی حساب داره تو عالم، منتها جلوه این حق بعد از مرگه، تجلیه. میخوام به اونجا برسونم، حالا عنایت بکنید. ایشون فرمودن زمانی که ما دبیرستان میرفتیم، دوره ما اینجوری بود، دبیرستان صبح تا ظهر تو مدرسه بودیم، 12 زنگ میخورد مدرسه تعطیل میشد تا 2 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر دوباره زنگ میخورد مدرسه کلاس شروع میشد تا 4 بعد از ظهر. ایشون میگفت من خونمون مثلا یه جای تهران بود، مدرسه‌م یه جایی که ظهر مرخص میشدیم میتونستم بیام خونه، بعضی بچه‌ها نه، نهار با خودشون میبردن. من ظهر که مرخص میشدم میومدم خونه، نهار و نماز و برمیگشتم بعد از اون. جز شاگرد اول مدرسه بودم، خیلی استعدادم خوب بود، اون دوستم میگفت، و از نظر جسم از بقیه قوی تر بودم، ورزشکار بودم. خب یه کمی در من غرور ایجاد کرده بود، دور برداشته بودم، بزن بهادار مدرسه‌م شده بودم. ناظم مدرسه ظهر داشت زنگ میخورد، به من یه مطلبی رو گفت، مثلا بعد از ظهر قراری همچو برنامه‌ای تو مدرسه داشته باشیم، به کسی چیزی نگو. یه هم کلاسی داشتیم، این از نظر جسه از همه ضعیف‌تر بود، خیلی هم آدم اخلاقی، مظلوم، مأخوذ به حیا و ساکت بود. من به او گفتم که ناظم به ما همچی چیزی گفته، بعد از ظهر هم چه برنامه‌ای داریم، شما به کسی هیچی نگو، بعد از ظهر که اومدیم قرار مدرسه این برنامه بشه. من رفتم خونه، نهار خوردم و نماز خوندم و اومدم مدرسه، دیدم بچه‌ها همه میدونن، بدون اینکه تحقیق کنم این دوست گفته یا نه، یک سیلی خوابوندم در گوش این همکلاسی به گمان اینکه ایشون گفته. نگویم بیچاره نگفته بود، اونم یه نگاه مظلومانه به من کرد، هیچی نگفت. بعد از چند لحظه فهمیدم من رفتم، ناظم به همه گفته خودش، و من غرور اجازه نداد از این همکلاسی عذرخواهی کنم، حلالیت به طلبم، اشتباه کردم، هیچی نگفتم. گذشت. جمعه ما کوگاهی می رفتیم، این جاده قدیم همون زمان خیلی خلوت بود، چون می گفت من اون موقع با دوچرخه می رفتم، ماشینم کم رفت آمد می کرد، دوچرخم و میدون تجریش گذاشتم و رفتم کو، از کو برگشتم، اومدم دوچرخم و سوارشم، سرازیر رو بیام، دیدم این همکلاسیم اونجا واستاده منتظر ماشینه. گفتم بیا دو ترکه سرازیری میتونیم بریم. اون نشست و من پا میزدم. یه مقداری که اومدیم جلو، یه ماشین هی جلو ما میپیچید، ما رو اذیت میکرد. منم جوون و خیلی هم گفتم قلدر بودم و مغرور بودم و این حرفا، به ایشون گفتم سفت بشین، من تند پا بزنم از این ماشین سبقت بگیرم، جلوشو بگیرم، چرا ما رو اذیت میکنه، ما کاری به این نداریم. تند از این ماشین سبقت گرفتم جلو، یه جایی ایستادم، ماشین این دوچرخه رو دادم به دوستم، اومدم این شیشهش پایین بود، تا سر آوردم بگم چه میکنی سرعتشو کم کرده بود، یک سیلی خوابون تو گوشم، گاز داد رد شد. دیدم یه دو ترک سوار پشت سر ما داره میخنده میاد، گفت من جلو اینا بد پیچیده بودم، اینا شما رو اشتباه گرفتن. گفتم نه اشتباه نگرفته، تو ذهنم. توی هفته یه سیلی در گوش همکلاسی زدم ناحق، خدا مقدر کرد تو میدون تجریش واسه دوچرخه من بیاد، من سوارش کنم، بگم دوچرخه رو نگه دار ببین دارم سیلی میخورم. علم تره نمیبینید خلقت آسمان و زمین و هستی بلحق همه چی حساب داره. اون وقت اگر هستی اینقدر حساب داره، هر کاری دلمون خواست تو این عالم بکنیم، دروغ بگم، خیانت بکنم، مردم آزاری بکنم، شیطنت بکنم، حق بازی بکنم، کلا سر مردم بذارم، چه بکنم، چه بعدم تموم شد رفت؟ نه. لذا وقتی ببینین چند تا آیه خوندم، وقتی صحبت حق رو کرد با قرائن اومدیم حق و معنی کنیم، اما اینجا تصریح میکنه و خلق، سوره مبارکه جاسیه آیه 22، و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا كل نفس بما كسبت. هر کاری که هر کسی کرده جزای اعمالش رو میبینه، و هم لا یظلمون، به احدی ظلم نمیشه. اگر اون چه پیش میاد این در رابطه، این لا یظلمون در رابطه با آخرت، در دنیا خب ممکنه کسی بگه روزی که روز ولادت امام حسین علیه السلامه، چه کسی به اندازه امام حسین تو این دنیا اذیت شد؟ خودش به اون نب، عزیزانش به اون نب، خانوادش به اون صورت، اینا نه، اینا تکلیف دنیاست، اینا وظائفیست که در دنیا قرار انسان انجام بده و به اقتضای وظیفه به یک درجات عالیات نائل بشه. جزای خب امام حسین در راه خدا بران شد شهادت رو بپذیره، لذا امام باقر علیه السلام این روایت رو همه تون دارید، اینم جزای عمله حتی تو دنیا. به چه معنی؟ به امام باقر عرض کرد که آقا جون، این که روایت داریم از پیغمبر ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجا، مگه بقیه ائمه مصباح هدایت نیستن؟ مگه بقیه امامان سفینه نجات نیستن؟ حضرت فرمودن کلنا سفن النجات ولکن سفینه جدی الحسین اسره، همه ما کشتی نجاتیم، ولی کشتی نجات جدم حسین سرعتش از بقیه بیشتره. خداوند به خاطر تحمل مصائبی که تکلیف امام حسین بوده، یه چیزایی رو برای امام حسین حتی دو شفا را در تربت او قرار داده، استجابت دعا را تحت قبه او قرار داده. اینجا رو یکی از دوستان ما یه تعبیری داشت، من از این تعبیر خوشم میاد، میگفت من برداشتم این نیست که دعا در تحت قبه امام حسین مستجابه، حتماً بالا سر زری زیر گنبد. خب اون که مگه بالا سر حرم امیرالمومنین دعا مستجاب نیست؟ هر جایی که به نام امام حسین برپا بشه اون قبه امام حسینه و دعا در زیر قبه امام حسین مستجابه. البته دعا باشد و من اینو معتقدم راست همینجوری، اگر دعا باشد تحت قبه امام حسین، خدا شفا رو در تربتش قرار داده، استجابت دعا رو تحت قبهش قرار داده و بعدش میدانید. لذا ولتجزا کل نفس به ما کسبت منتها و هم لا یظلمون. ظلم به کسی نمیشه، حقش دقیق بهش داده میشه، اما چون دنیا ظرفیتش برای جزای اعمال به صورت دقیق که ظلم نشه ایجاب نمیکنه، چه در پاداش ایجابی چه پاداش جزایی سلبی. مثلا کسی که 100 انسان را کشته، شما بخواید جزاشو تو دنیا بدید. کسی که یه انسان رو کشته، جزاشو بدید. میتونید عدالت رو رعایت کنید؟ خب هر دو رو نهایتاً یه بار اعدام کنید، هر دو رو زندان ابد بکنید. این که عدالت نیست که، دنیا ظرفیت نداره. لذا باید اگر خلق السماوات والارض بالحق باید قیامتی باشه، تا در اونجا به گونه ای باشد که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یک ذره خیر باشه، یک ذره شر باشه، نتیجه اعمال. پس اگر آفرینش بالحق است، خلق الله السماوات والارض بالحق، باید این قید رو در کنارش توضیح بگیریم، ولتجزا کل نفس به ما کسبت و هم لا یظلمون. پس عالم حساب و کتاب داره، عالم همینجوری بی حساب و کتاب نیست، چنان حساب و کتاب داره که هر چیزی در یک گوشه ای از عظمت اون حساب دقیق قیامت را حضرت موسی به خدا عرض کرد، خدایا میشه تو دنیا به من نشون بدی؟ ندا اومد، یا موسی برو بر بالای فلان تپه در اونجا واسا و در کنار فلان چشمه واسا و هیچی در اونجا عکس العمل نشون نده تا غروب. حضرت موسی رفت و نشانی رو گرفت و کنار اون چشمه ایستاد و دید یک جوانی سوار بر مرکب تازند اومد، عرق کرده از مرکب پیاده شد و کنار چشمه آب خورد و یه توبره هم با خورجینی داشت، اینو گذاشت پایین و یه کمی استراحت کرد، خستگیش رفت شد، یادش رفت خورجینه رو برداره، سوار اسب شد تازون رفت. لحظاتی بعد یه نوجوان 12-13 ساله اومد و کوزه دستش، آب خورد و از چشمه آب برداشت، دید یه خورجین اینجاست. هرچی این ورانور نگاه کرد کسی رو ندید، خورجین هم برداشت با خودش رفت. لحظاتی بعد یه پیرمرد نابینا اسازنان اومد، آب خورد، کنار چشمه نشسته بود، جوونه با اسب برگشت، دید پیرمرد نابینا اینجاست. گفت پدر جان این خورجین من کو؟ گفت من نمیدونم، من که نابینام، چیزی ندیدم. گفت دروغ میگی، مخفی کردی. یک و دو کردن، این جوان اسب سوار عصبانی شد، یه چوب دستی دستش پران خورد تو سر پیرمرد، پیرمرد جابجا مرد، جوونم ترسید در رفت. حضرت موسی مأمور به سکوت بود. بعد برگشت در مناجات به خدا عرض کرد، خدایا رازش چه بود؟ من چیزی نفهمیدم. ندا اومد، یا موسی. اون جوان با پدر اون پسر بچه جوان شریک بودن، پدر این پسر بچه فوت کرد، اون مقدار پولی که تو خورجین بود حق اینا بود، اون داشت می برد، من کاری کردم، فراموش کرد، اونجا گذاشت رفت، این بچه اومد برداشت رفت. اون پیر مرد نابینا تو جوانی پدر این آقا رو کشته بود، من جوری مقدر کردم به اینجا برسه. این یه گوشه‌ای از تحقق حق عالم معنا تو دنیاست، ولی دنیا اینجوری نیست، دنیا دقیقاً نشون داده نمیشه، گرچه همه چیز تو دنیا حساب داره. عرض کردم اون آقا پاش سر میخوره، میفته زمین، میگه چی کار کردم که خوردم زمین؟ باید حساب و کتاب داشته باشه. پس خلقت هستی، خلق السماوات والارض بالحق، با توجه به این آیهی که الان خدمتتون خوندم نشون میده، یعنی آقا حساب و کتاب داره تو عالم، حق است. یه سخن گفتی ضبط میشه، یه اشاره کردی ضبط میشه، یه نگاه محبت آمیز کردی حساب داره، یه نگاه تحقیر آمیز گفتی حساب داره، یه جمله گفتی حساب نشده، ممکنه زندگی بعضی ها رو همین جمله به هم بریزه. یه سخن گفتی مشکلاتی برای عده‌ای درست کردی. همه چیز در عالم حساب داره. خب حرف نزن، ساکت باش. نمیتونی حرفی بزنی که اثر سوءشو ندونی چقدره، پس سکوت در اونجا اختیار کن. تایید این مطلب در این راستا یه آیه دیگه باز در این رابطه بخونم، سوره مبارکه تقابون آیه 3. هوالذی، آیه 2 اول میخونم، هوالذی خلقکم فمنکم کافرون و منکم مؤمنون و الله بما تعملون بصیر. اوست که شما را آفریده، خلقکم، فمنکم بعضی از شماها کافر میشین و منکم مؤمن بعضی از شماها مؤمن میشین، و الله بما تعملون بصیر، خدا اون چی که شما عمل میکنید آگاهه. عملت عمل کافرانه است یا عملت عمل مؤمنانه است، همه رو میدونه. اما حالا آیه 3، خلق السماوات والارض بالحق، اما بعدش اینجا چی میگه؟ و صورکم و احسن صورکم و الیه المصیر. عجیبه یه تیکه آیه با اون بحثی که تالا با هم کردیم. یادآوری میکنم همین بحثای چهارشنبه رو، 2 سال قبل 3 سال قبل یادم نیست، یه بحثی تحت عنوان سیرورت با ساد داشتیم، یادتونه؟ این به اونجا ربط داره. دوستانی که اون بحث رو شنیدن تو ذهن بیارن. عزیزانی هم که نشنیدن، من فقط یک اشاره فهرسوار میکنم. ما یک سیرورت، سیر با سین داریم، یعنی حرکت، ساره، را رفت، حرکت کرد، از جایی به جایی رفت. یه ساره با ساد داریم، سیرورت با ساد یعنی گردید، شد. سیر با سین برای ما سبب سیرورت میشه. مثلا سیر و سلوک عرفانی سیر با سینه. شما سلوک عرفانی میگه این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو نکن، اینجوری باش، اینجوری نباش، این عملو انجام بده، این هی میگه 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 که چی بشه؟ تا این گونه بشوی با این سیر، سیر با سین، با اون سیرورت برسی. اینها یعنی مثلا انسان اینجوری میشه. دیدید بعضیا واقعا ممکنه اینجوری شده باشن، دروغ میشنوه حالش به هم میخوره، یا اگر خودش مجبور بشه توی مجلس غیبتی گیر کنه، واقعا اینجوری شده، سیرورتش اینه. چه سیری کرده که به این سیرورت رسیده؟ ممکنه تا یه هفته به هم بریزه، بگه چرا من غیبت کردم یا چرا غیبت شنیدم. اما یکی دیگه هم بگه آ این هفته ما هیچ حال نکردیم، چون مجلسی که دور هم بشینیم غیبت کنیم پیش نیومد. لذا یکی از بزرگان از علمای تهران بود، خدا بیامرزه، اهل معنام بود، یه چیزایی هم داشت. بزرگا قائل بودن که یه چیزایی داره، شوخی میکرد، گاهی زنگ میزد به بعضیا، میگفت پیش ما نمیای، بیا بشین کمی دور هم بشینیم غیبت کنیم سر حال بیایم. مزاح میکرد، مسخره میکرد، بیاین دور هم بشینیم غیبت کنیم سر حال بیایم. تعارف نداره سیرورت بعضیا. بعضیا اینجوری شدن، تا به هم دیگه میرسن شدنشون این گونه شدنه. غیبت بکنیم، تهمت بزنیم، افترا بکنیم، انتقاد نگم، مثلا یه چیزایی بگیم، اصلا روحیه اینه. بعضیا سیرورتشون اینه. اگر تو یک جمعی نشستن، الان غیبتی شد، دروغی شد، قصه میخوره، حسرت میبره، اشک میریزه، ممکنه نصف شب، نیم ساعت، یک ساعت با خدا درد دل کنه که چرا روز گذشته من اینجوری بود، خدایا تو کمکم کن. این سیرورت رو که ما بحثش رو مفصل کردیم داشته باشید. تا حالا من اینجا اینو عرض بکنم، خلق السماوات والارض، خب یه عده کافرن یه عده مؤمن، آیه قبلی گفت، حالا میاد اصل آفرینش داره مطرح میکنه. خلق السماوات والارض بالحق، آفرینش حساب و کتاب داره، و صورکم، چه صورتی رو خدا به شما داده؟ صورکم، صورتی قرار داده برای شما. و احسن صورکم، بهترین صورت را. منظور این قیافه است؟ اگر قیافه ظاهری باشه، واقعا بعضی گلها از انسانها خیلی زیباتره. جدا بعضی گلها را آدم میبینه، عجیب اینا صورت زیبایی داره. بعضی پرندگان، گاهی تو همین برنامه های راز بقا چیه تلویزیون، من بدم نمیاد گاهی اینا رو ببینم، آقا یک پرنده هایی را آدم میبینه واقعا متحیره که چند رنگ تو پر این حیوان. یا من توی عالم خارجم دیدم، بوته گون دیدم توی کوهی، ما رو بردن یه جایی تو فصل اردیبهشت و خرداد، یه بوته گون بود، حقیقتا نصف این فرش. روی یه بوته گون بگم 30 رنگ گل بود مبالغه نیست، آدم متحیره نگاه کنه. رو گون سبز شده و یه بوته گون به اندازه نصف این فرش، شما متحیری این همه گل با این همه رنگ. اینا صورت‌های زیبای عالم تو پرنده ها هست، توی درختان زیبا هست، توی صورت انسان که بهترین صورته، صورت سیرتی انسانه. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر صورت زیبا بیار. خلقت حقه، حساب و کتاب داره. در این حساب و کتاب شما بهترین شکل هستی را دارید. اینجا صورت را بگم شکل، شما بهترین شکل هستی را دارید که می توانید بهترین شکل از سیرورت رو برای خودتون با اون صورت درست کنید. لذا و الیه المسیر، این مسیر با ساده، با سین نیست، به سوی او سیرورت شما، یعنی چجوری می شوید، به اقتضای اونجوری شدن پیش او می روید. خب اگر شما شدید سلمان فارسی، سلمان فارسی در حسلی حق وقتی الیه المسیره، سیرورتش کجاست؟ مننا. اما اگر سیرورت به سوی او نعوذ بالله معاویه‌ای باشه، کجا قرار میگیره؟ این برای روشن شدنش اجازه بدید بحثی که آخر جلسه قبل شروع کردم ادامه‌ش حالا بیارم. گفتیم هر چیزی در این عالم دو وجه داره، یک وجه خلقی، یک وجه ربی. واقعا دوتا نیستا، همش یه چیزه، ولی چون در این عالم اون چشم دوبین و احولی که جلسه قبل گفتم عطار مثال میزد، رفت شیشه روغن رو دوتا میدید، بهش گفت که از اون شیشه روغن بریز، گفت دوتا ساخه، گفت برو یکیشو بشکن، شکست، دید دیگه همون یکی بود، شکست. حقیقت وجه ربه، ولی افراد گاهی فقط وجه خلق رو میبینن، گاهی دوتا میبینن. اونی که باقیست و یبقا وجه رب کزل جلال و الاکرام. وجه رب یعنی چی؟ یعنی الان اگر خلقت آسمان و زمین به حقه، الان شب و روز هست، آسمان و زمینه، درخت و گیاهه، خوردن و نفس کشیدنه، حقش چیه؟ حقش اینه که نه همه برای خدا باشه. غیر حق چیه؟ برای غیر خدا باشه. سیرورت اینه که تو عالم قیامت خلق السماوات والارض بالحق لتجزا کل نفس بما کسبت. چی کسب کردیم؟ سیرورت ما سیرورت وجه خلقیه. هر چه کار می کردیم برای دنیا بود، تو قیامت هیچ چی دست ما نیست. اونجا سیرورت ما از نظره، چون عالم عالم واقعیت دیگه، اونجا عالم حقه، باد رو بشه. آقا برای خدا چی آوردی؟ نامه اعمال منو به دست من میدن، چیزی توش نیست. لذا میگم وای بر من، من این کارو کردم. میگه برای خدا بود، من این کارو کردم برای خدا بود. شما این کارو کردی شهرت پیدا کنی، اگه پیدا کردی که کردی، اگه نکردی به ما چی؟ این کارو کردی پول در بیاری، اگه پول در آوردی که در آوردی، اگرم پول در نیاوردی به ما چی؟ این کارو کردی که یه عده شما رو تحویل بگیرن، اگه تحویل گرفتن که مستو گرفتی، اگرم تحویل نگرفتن به ما چی؟ برو از اون، برای ما چه کار کردی؟ وقت اونجاست که انسان به این فکر فرو میره، ای وای بر ما. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه، بارها خوندیم الحمدلله، توجه هم بهش دارید. این یه تیکه رو دقت بفرمایید تو دعای عرفه. الهی علم تو، مناجات عرفه است، حساس ترین زمان، حساس ترین مکان کجا؟ تو عرفات. برترین شخص زمان یعنی امام زمانش، امام حسین، عصر عرفه، زمان حساس، مکان حساس، ناقل امام حسین. با کی؟ با برترین خدا. حالا داری چی میگه؟ الهی خدای من، علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار، علم تو دانستم، شناختم، فهمیدم، به اختلاف الاثار، کلاس قبلی اثر رو بحث میکردیم، این همه مخلوقات مختلف، این همه افعال مختلف، این همه آثار گوناگونی که در این عالم وجود داره، و تنقلات الاطوار، جوری به جوری میشه، یکی میاد بالا، یکی میره پایین، یکی شکست میخوره، یکی قوی میشه، یکی ثروتمند میشه، یکی فقیر میشه، یکی سالم میشه، یکی بیمار میشه، یکی اینجوری میشه، یکی اونجوری میشه، برف میاد، سرما میاد، زلزله میاد، این اطوار طورهای مختلفی این عالم پیدا میکنه. ان مرادک منی علم تو، به این تحول عالم، به این زیر و رو شدن روزگار، اینو من دانستم. ان به این که مرادک منی، منظور تو، مراد تو از من، اراده تو نسبت به من، ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء، تو خودتو به من بشناسنی تو هر چیزی. یعنی چی؟ یعنی فقر دیدم خدا رو ببینم، ثروت دیدم خدا رو ببینم، زلزله دیدم خدا رو ببینم، آسایش دیدم خدا رو ببینم، بدانم خدا داره به من نشون میده آقا جون یه دست دیگری تو این عالم داره تکون میده، چه خبرته؟ این خلق السماوات و الارض بالحق، حساب و کتاب داره. الان اراده میکنه زلزله بشه تا گوش منو بکشه. الان اراده میکنه، چندی قبل تو همین جای بحثی شد راجع به سونومی ژاپن بود دیگه، گفتیم خداوند یه ملاقه آب برداشت ریخت بیرون، چجور داشت کره زمین رو به هم میزد، حتی گفتن محور زمین تاب برداشت. آقا یه چکانه اینجوری تو دریا ایجاد کنه. علم تو ان مرادک منی ان تتعرف، خودتو من خدا، یعنی چی؟ یعنی زلزله رو میبینم وجه خلقیشو نبینم، وجه ربیشو ببینم. سیل رو میبینم وجه خلقیشو نبینم، وجه ربیشو ببینم. ثروت رو میبینم، الان من که ببینید کارم گرفت، دلار یه دفعه انقدر شد، سکه یه دفعه انقدر شد، ثروتم رفت بالا، چی شد؟ اینا رو نبینم. شاید خدا داره با این طوری به طوری شدن منو امتحان میکنه، ثروتم اضافه شد عوض میشم، یا دری به تخته خورد به یه قدرتی رسیدم، آیا یه قدرتی برای من؟ تو دعای عرفه امام حسین، خب روز امام حسینی دارم ارتباطشو با اینها بحث میکنیم، آقا دنیا خلق از سماوات ولعرض بالحق، همه چی حساب داره. این حق را مخصوصاً با آیه سوره جاسیه و سوره تقابون، این دوتا آیه را مخصوصاً میخوام. یه جا در سوره جاسیه فرمود که حق معناش اینه که کل نفس تجزا، هر نفسی به ما کسبه، هر کاری کرده جزاشو باید ببینه. و در سوره تقابون هم فرمود صورکم و احسن صورکم و الیه المسیر، شما بهترین شکل هستی رو در این عالم حق دارید، سیرورتونم به سوی اوه. حالا چه نوع سیرورتی دارید؟ سیرورت هم از دو حال خارج نیست، یا سیرورت وجه خلقیست یا سیرورت وجه ربیه. سیرورت وجه خلقی کل من علیها فان، پول میره، مقام میره، ریاست تو همین دنیا گاهی میره. آقا علامه دهر است، چنان دوچار فراموشی میشه که آدرس خونش هم بلد نیست، باید یکی همراهش باشه یادش بده، نمیشه آقا. یه زبان، من شاید یه بار رو مدرک خوندم تو این جلسه، یک آلمانی متخصص در زبانشناسی 64 زبان به غیر از زبان مادریشو بلد بود و اصلا استعداد خاصی در زبانشناسی و زبان داشت. یه تصادفی کرد، شوکی بهش وارد شد، همه زبانها حتی زبان مادری یادش رفت، بلد نیست حرف بزن. خداوند گاهی یه جاهای گوشو میکشه. علم تو، امام حسین تو دعای عرفه داره به ما یاد میده چی؟ علم تو، خدایا دانستم. به اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار، اینا جزء خلق السماوات و الارض بالحق، حق عالم اینه، اینا زیر رو میشه، اینا تکون میخوره، گاهی از ثروت به فقر، گاهی از فقر به ثروت. لذا امام سجاد علیه السلام که پس بردان ولادتون بزرگواره، اومدن به عیادت جابر. جابر پیریست که مورد علاقه این خانواده است و آدم خوبیه. امام حسین به جابر میفرمود عمو جابر، همون کسی است که زیارت اربعین رفت و اون قضایایی که میدانید. حالش خوب نبود، بستری بود. امام سجاد فرمودن عمو جابر در چه حالی؟ گفت حالم خیلی بده، ولی من بیماری را بهتر از صحت، فقر را بهتر از ثروت، مرگ را بهتر از زندگی میدانم. امام سجاد فرمودن ولی ما اینجوری نیستیم، ما اون چه در راه خدا برامون پیش بیاد به همون راضی هستیم. اگه در راه خدا بودن ثروت میاد، ثروت راضی هستیم. فقر میاد، همون جوری که با ثروت راضیم با فقرم راضی هستیم. یا آقای شوخی میکرد میگو بعضیا وقتی یه غذای خیلی خوشمزهی نهاری شامی براشون تهیه میخورن، آخرش میگه الهی لک الحمد، الحمد لله رب العالمین، ولی غذای با میلش خدایا به اینم شکر. نه، همون جوری که اون غذای خوشمزه سر سفره گذاشتن گفتی الهی لک الحمد، اگر نون خشکیده ای که هیچی هم در کنارش نیست بخوری، از اعماق وجودت بگی الهی لک الحمد، من چه کارم اینو بفهمم؟ البته یه وقت ممکنه خودم تنبلی کردم، خودم سستی کردم، خودم، اونا همه رو توجه داریم، ما داریم در راه خدا میگیم. امام سجاد به جابر فرمود ما به وظیفه‌مون در راه خدا باید عمل کنیم. فقر بود به فقر، ثروت بود به ثروت، مرض بود به بیماری، صحت بود به صحت، مرگ بود به مرگ، زندگی بود به زندگی. خدا رحمت کنه استاد ما رو، 14 سال نابینا شد آخر عمر، یک بار شکایت ما از ایشون نشنیدیم، خدای من شاهده، یک بار من از ایشون شکایت نشنیدم بگه چرا نابینا شدم. همش میگفت الحمدلله. خب بعدش متولد نجف بود، بزرگ شده نجف بود، صدام اینا رو بیرون کرده بود، اومده بودن ایران. بعد از این که راه باز شد، ایشون میخواست بره نجف، من به ایشون عرض کردم استاد حالا بعد از سالها راه نجف باز شده، شما دارید میرید نجف، شاید امیرالمومنین مقدر کرده نجف رفتید، به شما شفا بده، بینایی چشمتون رو به دست بیارید. میدونید به من چی گفت؟ گفت اگرم نده دستش درد نکنه. سالها به من چشم داد، حالا اراده کردن چشم نداشته باشم، من اعتراض نمی کنم. و آخرین دیدار من با ایشون قبل از سفر من به امریکا بود، من رفتم با ایشون خداحافظی کنم برم برای امریکا، ایشون هم برای مداوا قرار بود بره لندن، حالشون هم خیلی بد بود، به حدی که خواست از رو تخت بلند شه نمیتونست، میلرزید. گفتم استاد حالتون چطوره؟ گفت الحمدلله خیلی بده. آخرین دیدار من با ایشون بود، همیشه یادمه، الحمدلله خیلی بده. حالا بده ولی اینم الحمدلله. ما خواستیم به خدا، میخواد خودشو به ما بشناسونه. حالا گاهی مریضی میده، گاهی ثروت میده، گاهی فقر میده، گاهی چی میده، گاهی قدرت میده، گاهی ممکنه حقارت در میان جمع بده. اگه در راه خدا لازمه ناشناخته باشم، مظلوم باشم، غریب باشم، گوشه نشین باشم، ولی در راه خدا باشه، خیلی شیرینه. اون وقت اینا تو فرمایش مناجات 15 امام سجاد ببینی حضرت چگونه بیان کردن. و ان الراحل الیک غریب المسافه، راحل کوچ کننده، سفر کننده، سیری که میخواد سیرورت بیاره که بحثشو قبلا کردیم. اونی که داره سیر میکنه، حرکت میکنه، راحله به سوی توست، قریب المسافه، راش خیلی دور نیست، تو نزدیکی، بخوایم به تو برسیم نزدیکه، راه همواره، ما داریم مشکل میکنیم. و انک لا تحتجب عن خلقک الا، تو از خلقت مخفی نیستی، تو پنهان نیستی، کی پنهان بودی که بخوام تو رو جستجو کنم؟ یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. و انک لا تحتجب عن خلقک الا، پس چی شده تو رو نمیبینم؟ چرا مولا امیرالمومنین میفرماد ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنا رو خزیب کجا، این ما تولو فسم وجه الله. خب این ما تولو، اون جلسه بحث کردم، من اینکه سنگ میبینم، ولی اگر کسی این معانی رو دقت کنه، سنگ نمیبینه، خدا میبینه. اینو بد یعنی سنگ خداست، نعوذ بالله، کیه که بگه این سنگ خداست؟ او چی رو میبینه؟ حالا برای یک کمی روشن شدن خوب دقت کنید. اگر شما الان نگاه میکنید این نور را، نور افکن داره اینجا مثلا فضا رو روشن میکنه، مهتابیا داره حسینیه رو روشن میکنه، داره مثلا این برق میکروفون رو بادار به کار میندازه، فرض کنید سماور برقی شما رو روشن کرده، یخچالتون روشن کرده، کولرتون رو روشن کرد. من یه وقت کولر رو میبینم، یه وقت این نور افکن رو میبینم، یه وقت میکروفون رو میبینم، یه وقت میگم من اینا رو میبینم، اینا رو نمیبینم، من کارخونه برق رو میبینم. یعنی واقعا اگر نگاه عمیق باشه، شما این نور رو میبینید، قبل از اینکه نور رو ببینید کارخونه برق رو ببینید. حالا اگر ستون میبینید، دیوار میبینید، فرش میبینید، آسمان میبینید، زمین میبینید، همه چیان همه اثرین از رب، اینما تولو فسم وجه الله. اگر وجه اللهی دیده شد، لذا همونطوری که انسان در کنار کعبه عبادت میکنه، توی بیابون هم همونجور عبادت میکنه. لذا براش کنار کعبه نماز خوندن تا تو بیابون نماز خوندن نباید فرق کنه. چرا؟ چون اینما تولو فسم وجه الله. کعبه وجه اللهست، بیابون وجه الله نیست، همه جا وجه اللهست، وجه اللهی باقی میمونه. عالم حق سیرورت به سوی الله با وجه اللهیه. پس برای اینکه فردای قیامت حرکت ما حرکت الهی باشه، باید توجه بکنیم که خدا تو همه چیز خاصه خودشو من نشون بده. گاهی تو فقر بهش نشون میده، گاهی تو ثروت نشون میده. من تو فقر و ثروت گیر میفتم یا نه؟ و ان راحل الیک غریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک الامال. یا آرزوها، فرموده امام حسین اول گفتم، حالا یادتون بیارید، یا من به دنیا هش تقل قد غرهو طول العمل، عمل با علم، یا رزوها این امیال، این پستو بگیرم، اون مقامو بگیرم، این خونه رو بخرم، اون اتومبیلو پیدا کنم، اون کارو را بندازم، اون ثروتو، اون دار و دسته رو خودم فراهم کنم، اون شهرتو برای خودم درست کنم. اینا باعث شده که پس خدا کجاست؟ چقدر زیبا گفت در کودکی بازی، در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی؟ خدا کجاست؟ این سرگرمی ها و آمال که ما رو به خودشون میندازه، از خدا دور میکنه. و وقت سیرورت ما میشه سیرورت وجه خلقی. سیرورت وجه خلقی بعد از مرگ چه میشود؟ اجازه بدید سوره مبارکه قیامه آیه 36، ایحسب الانسان ان یترک صدا، با سین، صدا بر وزن هدا به معنی بیهوده و مهمل، شطوری رو که ساربان نداشته باشه رها بشه توی بیابونی، شطوری که ساربان داره، یه انانی داره، ابساری داره، این ور میره، اون ور میره، مقصدی داره، جایی میبره، بار خاصی روش گذاشتن، شطور راه شده. نگاه کنید میبینید مثل اینکه صاحبی نداره، خودش هم نمیدونه چه میکنه. اینا صدا میگن در زبان عربی. مهمل و بیهوده رو ایحسب الانسان ایترک صدا. انسان خیال کرده مثل شطور بی ساربانی راه شده. اینو در کنار آیه‌ای که امروز داریم با هم بحث میکنیم، خلق السماوات والارض بالحق. حالا در این خلق السماوات والارض در کل هستی، اینجا روی انسان داریم بحث میکنیم، چون همه اینها به خاطر انسانه. انسان خیال میکنه رها شده است. و اینو در کجا آورده؟ در سوره قیامت. یعنی اگر انسان فردای قیامت در محکمه عدل الهی حاضر نشه و همون گونه که در کنار اون آیه فرمود بالحق لتجزا کل نفس به ما کسبت نباشه، پس صداست، پس رها شده است. نه، رها شده نیستیم. انسان باید در محکمه عدل الهی قرار بگیره، محکمه عدلی که در اونجا چگونه باشه. حالا سوره صاد رو میخونم، آیه شماره 27 و 28. ام نجعل، اول بذارید آیه 27 هم بخونم. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. نقطه مقابل حق اینجا باطل. گفتیم حق در مقابل باطله. باطل رو چند معنی کردم، حق چند معنی. اینجا باطل در مقابل اون حق. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. آسمان و زمین و اون چه بینشین هستی رو یهودی آفریدیم؟ نه، اینجوری نیست. ذالک ظن الذین کفروا. اینا گمان اونایی است که کافرن، یعنی روی حق رو پوشوندن، حق بین نیستن. نگاه کنن همه چیز تو این عالم حساب داره. اگر یه سیلی خوردی حساب داره. به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان موری مرغکی را، هنوز از صید منقارش نپرداخت، که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. اون چنان داغ است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی؟ تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود اون که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتند مشت. گفتن یه بنده خدای متدین خیلی مثلا پاکی اومد دم در از یه بنده خدا چیزی بخره. اون فروشنده همیشه می اومد دم در چیزی میفروخت، این خانوم هم دم در میخرید. اون روز که اومد دم در بخره، یک مثلا حرکت بدی در برخورد با این خانوم کرد. خانوم به شدت ناراحت شد، در و بس این رفت، اومد تو فکر رفت. شوهر اومد غروب از سر کار، دید خانم خیلی تو فکره. گفت خانم چیه؟ گفت من تعجب میکنم چرا امروز این آقا اومد دم در جنس بفروشه. ما همیشه ازش میخریدیم، مثلا امروز رفت جنس به من بده، دستشم به دست من زد، فرض کنید چرا این کار کرد. تا گفت شوهر زد رو زانوی خودش، گفت این کارو امروز من تو مغازم با یه مشتری کردم، خدا خواست گوش منو بکشه، بیا جفتمون توبه کنیم، بیا جفتمون است. گاهی خداوند نشون میده تو عالم، گاهی نشون میده متوجه نمیشیم. خلق السماوات والارض بالحق، اما تجلی این حق در عالم قیامته. حالا ببینید، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ذالک ظن الذین کفروا و ویل للذین کفروا من النار. وای از آتش دوزخ برای کسانی که کفر می‌ورزن. که قبلش گفت کیا کافرن؟ گمانشون اینه که حساب و کتابی نداره، عالم حق نیست، زدیم و بردیم و خوردیم و دروغ گفتیم و کلک زدیم و حق بازی کردیم و نه خیر، همش حساب داره در این عالم. این آیه بعدیش 28 سوره مبارکه صاد، آیه قبلیشو یه بار دیگه میخونم. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ذالک ظن الذین کفروا و ویل للذین کفروا من النار. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض
ام نجعل المتقین کالفجار، آیا ام آیا نجعل ما اینجوری قرار میدیم الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اونایی که ایمان میارن، اونایی که عمل صالح انجام میدن، مثل همونایی که تو روی زمین فساد میکنن، یعنی تو دستگاه ما اینقدر بی حساب و کتاب، قیامتی نیست که یعمل و من یعمل مثقال ذره خیرا یره بشه. ام نجعل المتقین کالفجار، یا ما اینجوری هستیم که اونایی که تقوا پیشه کردن، از خدا ترسیدن، پاک بودن. آقا به امیرالمومنین علیه السلام گفتن ببین معاویه چه حق بازی میکنه، همه رو دور خودش جمع کرده، تو هم حق بازی کن، چند تا رو جمع کن. نعوذ بالله. حضرت فرمودن مگه من بلد نیستم؟ من از خدا میترسم، فردای قیامت رو چی بگم؟ جواب خدا رو چی بدم؟ خب نتیجه چی میشه؟ امیرالمومنین خانه نشین میشه، امیرالمومنین تنها میشه، معاویه میزنه. اما کی برد؟ خدا میدونه. بارها عزیزان جوان به شما میگم، بزرگترها رو جسارت نمیکنم، من با شماها درد دل راحتتر میتونم بکنم. به خدا قسم تو تنهایی خودم به خودم میگم، میگم بیا یه لحظه فکر کن صدر اسلامه، تو هم یکی از مردم صدر اسلامی، کمیل برد یا امراس، حجر ابن عدی برد یا معاویه، هر برد یا عمر سعد، او قرنها سر دو رفتن، من و شما میریم 10 سال 20 سال 40 سال کمتر بیشتر بزنیم. اولا اونی که پاک زندگی میکنه، با تقوا زندگی میکنه، دروغ نمیگه، مردم آزاری نمیکنه، شراب نمیخوره، قمار نمیکنه، زنا نمیکنه، چشمش دنبال ناموس مردم نیست، از خدا میترسه، اونم زندگی میکنه. خیلی وقتا ممکنه زندگیش خیلی بهتر از اونایی باشه که این خلاف ها رو هم دارن، اما واقعیت عالم که این چند روزه نیست. اونی که الالعبد در اون عالم باید باقی باشیم و این آیه رو در نظر بیاریم، و ما خلق، این دوتا آیه رو، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا و ویل للذین کفروا من النار. آقا امیرالمومنین برای نماز شبشون همه منابع داره. امام حسن فرمودن هر وقت بابام برای نماز شب بلند میشد، نگاهی به آسمان میکرد، میفرمود ربنا ما خلقت هازا باطلا، اینا بی حساب خلق نشده، همه چی حساب داره. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا و ویل للذین کفروا من النار. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ام نجعل المتقین کالفجار، اونی که فاجره، اونی که فاسقه، اونی که گناه میکنه با اونی که متقیه یکسانه. پس ما در دنیا وجه ربی داریم یا وجه خلقی؟ جانم به فدایت یا ابا عبدالله، روز عاشورا روز تجلی ارزش های عالم معنا بود. هر تو سپاه ابن زیاد بود، عمر سعدم تو سپاه ابن زیاد بود، هر وجه ربی هستی رو دید، مرگ را پسندید. عمر سعد وجه خلقی هستی رو دید، حکومت ری رو پسندید. عمر سعد به کجا رسید؟ هر به کجا رسید؟ این چند روزه دنیاش بود. ولی تو عالم معنا نگاه کنیم، یه روایتی است تو منابع اهل سنت هم اومده که میگه فردای قیامت، من در ایام امام حسین زیاد این روایت رو خوندم، سندش هم خوندم، الان بگم یادتون میاد. فردای قیامت وقتی بهشت برپا میشود و محکمه عدل الهی برپا میشه و بهشتی ها آماده میشن که برای ورود به بهشت، بهشت به صدا در میاد، فریاد میزنه یا رب علم وعدتنی ان تزیننی، تو وعده نکردی که منو تزیین کنی و منو زینت بدی؟ ندا میاد علم ازین که بالحسن و الحسین، من تو رو به این درکن هستی تزیین نکردم و ما ستل جنه ما سل عروس، میگه بهشت به ناز و تنازی میاد مثل تنازی یک عروس. بهشت افتخار میکنه به امام حسین که زینت من امام حسینه. اون وقت فردای قیامت چقدر تو دنیا بودیم، آیاتشو قبلا خوندیم، کم لبستم فل عرض عدد سنین، قالو لبسنا یومن او بعض یومن فسأل العادین. یه روز بود، قسمتی چیزی نبود تو این دنیا. و چه کردیم این چند روزه دنیا رو؟ پول و مقام و دنیا و ریاست و شکم و شهوت و تعلقات و وابستگی ها ما رو به گونه‌ای به خودش مشغول کنه، اونجا به ما بگن امام حسین که شما هم به این وادی راه ندارید. ولی اونجا به ما بگن امام حسین میگه دست مریضات خسته نباشی بیایید، شما جز اطرافیای منید. حدیثی دیدم، حالا شاید یه وقتی مفصل حدیث رو بحث کنم، وقتی صحنه قیامت برپا میشه، اون روایت که همیشه خوندم، منبری از نور برپا میشود و امیرالمومنین برای منبر قرار میگیره. یه چکه تو این روایت جدید دیدم تو اعمالی شیخ مفیده، بعد ندا میاد از عرش اینه علویون، پیروان علی کجان. یه دفعه از گوشه و کنار بهشت پیروان، چون اونجا میدونید عالم واقعیته، ببخشید تو صحنه گوشه و کنار قیامت، اونجا صحنه واقعیت دیگه، دروغ و کلک و غیر حق اونجا دیگه راه نداره. اونایی که واقعا جز شیعیان حضرتن از گوشه و کنار سرک میکشن، میگن ما علوی هستیم. ندا میشه اینا رو جدا کنید، نمیارزه، باور نداریم اینا رو. این همه آیات، این همه روایات، این همه ادله عقلی، این همه مباحث. حالا چون این جلسه ما بیشتر جلسه قرآنی و روایی، ما بحث عقلی کمتر میکنیم، ولی تو بحثای عقلی که توجه دارید همینا رو ما با ادله عقلی بحث میکنیم. پس آقا جون این چند روزه دنیا به سرعت میگذره. گفت اگر 100 سال مانی بر یکی روز، بباید رفت زین کاخ دلفروز. خوش است این کهنه دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه. از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدت خیز. یه پاشو تموم شد، هنوز خیلی کارام مونده. مگه ما به شما سند داده بودیم حالا حالاها بناس بمونید؟ اون وقت اون کسی که داره میره، اگه ببینه گول دنیا رو نخورده، به فکر آخرت بوده، راحت از دنیا میره. لذا اگر رو سنگ قبر می‌نویسن آرامگاه، واقعا آرامگاهه. بعضی وقتا میگن فلانی از دنیا رفت راحت شد، خدا کنه راحت شده باشه، نکنه خدای نکرده اول مرگ ما اول ناراحتی ما باشه. راحتی و ناراحتی از اول مرگ بر اساس چیه؟ بر اساس اعمال ما، نه بر اساس امور دیگر دنیوی. گذر کردم ز قبرستان کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش. نه درویش بی کفن در خاک خفته، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. هر کی باشیم، هر چی باشیم، گاهی وقتا مگه بیایم یه قبری هم برای ما درست کنن، بعد ممکنه مثل قبر رضاخان یکی پیدا بشه خراب کن. آخه اینام که دلبستگی نداره که آقا، تازه خرابم نکنن باقی بمونه. مگه ملاک رستگاری اون عالم اینه که قبر ما آباد باشه یا خراب باشه؟ گفتن دو نفر با هم دیگه بحث میکردن، اون یکی گفت سنگ قبر بابای من خیلی گران قیمت و سنگین و عالیه، بابای تو که سنگ معمولی داره. اون گفت بابای تو تا فردای قیامت از تو قبر بخواد به جنبه، بابای من فوری در اومده رفته بهش. حالا انگار مثلا با این سنگ قبر و با این علامت، حالا عید است و ایام عیده، خواستم مزایی کرده باشم. هیچی عزیزان غیر از عمل با ما نیست. به فکر عمل باشیم، دنیا گولمون نزنه، چند روزه عالم دنیا ما رو به خودش مشغول نکنه. آیات قیامت رو بیشتر بخونیم، آیات دوزخ و بهشت رو بیشتر بخونیم. چقدر آیه در قرآن راجب قیامت و برزخ و حساب و کتاب هست که نمونه هاشو داریم با هم دیگه بحث میکنیم. خدایا تو را به حق ابی عبدالله الحسین و اصحاب راستینش قسم میدیم، ما را بیدار بگردان. خدایا به عظمت قمر بنی هاشم قسمت میدهیم، ما را در زمره مسلمین واقعی و شیعیان راستین قرار بده. خدایا شیعه های دنیا رو سربلند بگردان. امر فرج امام زمان امضا بفرما. خدایا توفیق درک حقیقی معارف دینی و عمل به اون درک به همه ما عنایت بفرما. خدایا از فیوزات خاصت در این ایام و لیالی که به بندگان خاصت عنایت میکنی به جمع ما هم عنایت بفرما. ما رو جلیس زنده دلان قرار بده. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. اموات و ذبی حقوقمون ببخش و بیامرز. ثوابی از این مجلس به روح مرحوم حاجی حاجیان و حاجخانم حاجیان عائد و واصل بگردان. اونایی که در میان ما بودن و هم اکنون نیستن از سایه همشون رو مهمان ابی عبدالله الحسین قرار بده. عزیزانی که برای این جلسه به هر نحوی زحمت میکشن تاییدشون بفرما. ما را عاق والدین و عاق اساتیدمون ممیران. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.